أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث منتهی شد به این که بنابرای این که اخذ عربون و همون نحوی که متعارف هست سلام نری و متداول هست که جزئی از سمن را در مقابل جزئی از سمن را با عنوان عربون قرار میدن، به طوری که دهنده عربون حق پس داشته باشه بتونه از معامله فرار بکنه و طرف مقابل هم اگر خواست پس بکنه باید این مقدار از عربون رو که گرفته پس بده، به همین مقدار باید به مشتری بپردازه تا بتونه پس بکنه. حالا اگر گفتیم این جائز نیست به حسب یعنی اونی که متداول هست و متعارف هست، اخذ العربون به اون عنوان جائز نیست، آیا بدیلی وجود داره که با استفاده از اون بدیل همون غرض معاملی بازاری تأمین بشه بدون اینکه مرتکب حرامی در معامله بشن مکلفین یا نه؟ حالا اون بدیل اول این بود که مقدار عربون را به عنوان قید برای خیار قرار بده، در صورتی به این معنا که اگر هر کسی که این مقدار را داد او میتواند معامله را فسخ بکنه. دو طرف برای هر دو طرف میشه این را قرار داد، برای یک طرف خاص میشه قرار داد که هر کدوم که این مقدار از مال را به دیگری اعطا بکنه، هبه بکنه، در اون تقدیر حق پس رو داره. این بدیل اول بود که بحثش گذشت. بدیل دوم، امر دومی که بخواد جایگزین اون عربون متعارف باشه اینه که این مقدار عربون را به عنوان جعل بر اقاله قرار بدهن. معامله اول انجام شده با سمن و مبیع معینی، ولی بعد از تحقق معامله اون شخصی که اون طرفی که پشیمون شده به طرف مقابل میگه که این مقدار بله اگر فسخ بکنی این مقدار بهت میدم، این مقدار بهت میدم که فسخ بکن. اقاله در حقیقت مورد جعاله قرار میگیرد. مرید فسخ به طرف مقابل میگوید که اگر اقاله بکنی این مقدار به تو میدهم، این کار رو برای من انجام بدی این مقدار پول بهت میدم. خب این قرار گرفتن پول در مقابل خود عمل اقاله هست، جعل رو برای نفس اقاله قرار میده. این به عنوان یک بدیل یک راه. حالا این به حساب بشه فی حد نفسی مشروعیت دارد یا نه، دلیل بر صحت این رو میگیره یا نه، محل بعد اینه که آیا این برای تأمین غرض اقلایی غرض بازاری عربون آیا این را تأمین کننده غرض هست یا تأمین کننده همه غرض نیست. خود این تقریب در کلمات مطرح شده، در منهاج مرحوم‌های حکیم مطرح شده، البته در این قسمت بله هم این تخریج و هم تخریج بعدی که شرط در اقاله قرار بده هر دو مطرح شده، ولی اشکال شده در یک قسمتش به اشکال برگزار شده، ولی در منهاج مرحوم آقای خویی این هم این تقریب هم تخریج بعدی ذکر شده بدون اینکه اشکال بشه. در تعلیق مرموی صدرم به منهاج آی حکیم هم نسبت به این تعلیق تخریج هم نسبت به تخریج بعدی فرمودن که اب ندار میشه از این را یعنی این کار را انجام بدهن که اقاله بکنن در مقابل اقاله بشه در مقابل مقداری از مال مانعی نداره. اون مسئله 308 منهاج مرموی خویی اینه که اذا جعل له مالا فی الذمه او فی الخارج لیغی له فان قال له اغنی و لک هذا المال او اغنی و لک علی کذا این مال را حالا یا بله مال خارجی را یا مال در ذمه را این مقدار مال این مقدار بر عهده من طلب داشته باشی در عهده من باشی که این مقدار مال را به تو بدهم و لک علی کذا نظیر الجعال فالازهر از صحه بله در همون حاشیه مرحوم آقای صدرم به منهاج مرحوم آقای حکیم اونم هست که الاغرب از صحه فی فرض الجعاله در حالا شرطی که بعده ولی اون قسمت جعاله بعدا در قسمت جعاله فرمودن که اینم مشکلی نداره. خب این بله خود تقریب که این جایی که راهی پیدا شده که فسخ انجام بشه در مقابل پول ولی در ضمن عقد جعاله آیا این فی حد نفسه مشروعیت دارد یا مشروعیت نداره؟ خب یک بله یک مرحله بحث اینه که آیا اصلا ادله صحت جعاله اینجا را میگیره یا ادله صحت جعاله اینجا را نمیگیره. این یک قسمت از بحثه. قسمت دیگه این که آیا حالا اگه دلیل صحت جعاله فی حد نفسه گرفت این را اطلاقش اینجا را گرفت آیا دلیل مانع وجود داره که موجب حرمت این فرد از جعاله سلام علیکم این قسم از جعاله بشه یا نه. در این که آیا این جعاله صحیح علیه جعاله اینجا رو میگیره یا نمیگیره که اشکالی در فقه العقود مطرح شده نسبت به این قسمت که گفته میشه که این جعاله در این مورد صحیح نیست علیه صحت جعاله اینجا را نمیگیره چون این در صورتی دلیل جعاله این مورد را میگیره که اون عمل فی حد نفسه مالیت داشته باشد فی حد نفسه تا چیزی در مقابل او به عنوان مال قرار بگیره و الا اگر این عمل مالیت نداشته باشه خود اقاله مالیت نداشته باشه قیمتی نداشته باشه طبعا عقص مال در مقابل او میشه عقل مال به باطل دیگه دلیل جعاله اونجا را نمیگیره. حالا این اشکال به عبارت مختصر اینطور اومده در یه لایقالی در فقه العقود اومده برای اینکه اقاله به بقیه را تصحیح کنه اون لایقال اینه که هذا الجزء من المال یأخذه فی مقابل الاقاله فانها عمل زمالیه این خود تقریب اخذ مال در مقابل اقاله که همون جعاله است که در کلمات عنوان شده در فانه یقال اشکال ایشون اینه که اقاله و الفسخ تعتبر قیمت و اقلایا مندکتن فی قیمت العین المقاله و المقصوخه ولا تعتبر لها قیمت مستقله خود این عمل اقاله مالیت جدایی از اون مال مورد اقاله نداره خود این قیمت نداره مالیتش مندک در قیمت اون این بیان این اشکال در حقیقت پیشه داره در کلام مرحوم‌های صد که در کتاب بانک لاربوی در بیان تخریج‌هایی که بتوان از ربای در قرض فرار بکنیم آدم هم به سود برسن طرف مقابل اون طرفی که پول میخواد بده هم به سود برسه همین که ربای در قرض نشه اونجا یکی از تخریج‌ها را سلام نده در همون بانک لاربوی در اینجا داره این چاپی که ازش نقل میشه صفحه 164 به بعد. تخریج اول اینه که از راه جعالت ما پیش بیاییم. در موارد قرض یک مال مخترز داریم که قرض دهنده به قرض گیرنده میدهد، یکی خود عملیه اقراض. ربا خود این تخریج اینه، ربا اینه که زیادی را در مقابل مال مخترز گرفته بشه، 1,000,000 بگیره 1,200,000 بخواد بدهد، این میشه ربا. ولی اگر در مقابل خود عمل اقراض، در مقابل خود عمل اقراض زیادی داده بشه، این مشکلی نداره. این تخریجی که اونجا مطرح شده برای تصحیح عقص زیاده در موارد قرض ربوی، اونجا با توضیح چیزی هم هست که اونجا گفته شده به این که اینجا جعاله را در حقیقت قرارداد جعاله را برقرار میکنن بر نفس عمل اقراض. اون قرض گیرنده به دیگری میده، من میگه من اقرضنی دینارن فلهو درهمون، هر کسی که به من قرض بده 1 دینار، یه درهم، 1 دهم، مثلا اون وقت که درهم 1 دهم دینار قیمت داشت، 1 دهم به او زیادی میدیم. خب این خود این جعاله موجب انگیزه میشه که مالک دینار اقدام بر این قرض بکنه و اقدام بر عمل اقراضم کرد، طبعا استحقاق این مقدار جل را داره. دلیل حرمت ربا هم اینجا نمیاد، چون اینجا در قرض چیزی غیر از در خود عقد قرض غیر از مال مخترز چیزی دیگه از مخترز گرفته نشده. این تقریبش اونجا اشکال میکنه، هم اشکال من حیث صغرا داره هم اشکال من حیث کبرا. اشکال صغرویشون در اونجا اینه که بله اینجا به حسب اون ارتکاز متعامله دو طرف، خود عملیه اقراض مال رو برای او قرار نمیدن. درهم در حقیقت موضوع بر خود همون مال مخترز هست، نه بر عملیه اقراض. این که از جهت عبارت بیان بگن که بر خود اقراض ما من اقرضنی دینارن فلهو درهم، این مجرد لفظه، لغلغه لسانه، و الا به حسب اونی که مقصود طرفین هست معاوضه و این جعل این مال، این جل در حقیقت بر اون این زیادی بر اون مال مخترز قرار داده شده، نه بر عملیه اقراض. این اشکال اول که اشکال صغرویه. اشکال کبروی اینه که این بله اگر در جعاله شرط هست که اون عملی که در مقابل او جعل قرار داده می شود، این عمل مالیت داشته باشه. سلام علیکم. این عمل بله مالیت داشته باشه، به طوری که اگر شخص عمل دیگه ای رو استیفا بکنه بدون جعاله، زمان نسبت به او باید داشته باشه، ضامن وقلایی باشه، چون مالیت داره، مال او رو مثلا استیفا کرده و تلف کرده، مالیت داشته باشه. جعاله در جایی صحیح هست که بله اون عمل فی حد نفسی مالیت داشته باشه، به طوری که علا تقدیر استیفا بدون عقد موجب زمان اجرت المثل بشه. و اما اگر اون عمل چیزی باشه که مالیت نداشته باشه، به طوری که بدون عقد از دیگری استیفا بشه زمانی را به بار نیاوره، جعاله در اون صحیح نیست. و حالا ما بر این اساس بیاییم این مورد بحث را حساب بکنیم که اقراض باشه، عملیه اقراض باشه. خود عملیه اقراض فی حد نفسهی مالیتی ندارد. مالیت اقراض در نظر عقلا همون مالیت مال محترز هست و الا خود عمل به ما و به عمل مالیت زائدی نداره تا یه چیزی در مقابل او قرار داده بشه. بله، با فرض این که مالیت ندارد و شاهد مالیت نداشتنش اینه که در جایی را که از روی اگه فرض بکنیم نشونه مالیت نداشتن اینه که اگه این بدون عقد واقع بشه از نظر عقلا زمانی بر نفس عمل وجود نداره، چون زمانی نسبت به اصل عمل وجود نداره طبعا جاله در او سریع نمیشه. حالا اونجا عبارت بانک لاروی اینه آخرش داره که به تعبیر واضح لیف اندنا فی نظر العقلا الا مالیت واحده و هی مالیت المال المقترض و تضاف الى نفس عملیت الابراز به اعتبار ذلک المال و فلیس هناک الا زمان و غرامت واحده و لا یتصور فی الارتکاز العقلایی زمانان من زمانات الغرامه احد اما للمال و الاخر للمال المقترض، دو تا زمان نیست. اینم شاهد و علامت برای اینی که مالیت اخرایی ندارد. روی حساب نمیشه این را در قالب عقد جعاله قرار بدیم، بگیم که جعاله بر نفس اقرار قرار میگیره. این اشکال فقه العقود هم برمیگرده به همین معنا که اقاله، نفس اقاله مالیت ندارد، مالیت جدایی نسبت به مالیت جدایی زائد بر اون مالیت عین مورد اقاله چون نداره طبعا جعاله بر او صحیح نمیشه. این اشکال به این تخریج، اشکال نسبت به این تخریج البته در فقه العقود در تعلیقه فقه العقود نسبت به این مطلب تعبیر شده که لا یخلو من اشکال، یعنی جوابی که دادیم جواب خود این اشکال را قبول ندارن، تمام نمیدونن. وجهش باید این باشه که فرق هست بین مثلا اقاله و بین اون عملیه اقراض اینها. اینجا مثلا در نسبت به عملیه اقراض اونجا گفته میشه که خود این مالیت اقلایه ندارد، ولی در مورد اقاله نه، اقاله مالیت دارد دیگه. خود این رو به عنوان یه عملی حساب بکنن که طرف میتواند این رو انجام بده، میتونه این رو انجام نده، این بله از این جهت در اختیار او هست، به ملاحظه این که در مجموع به نفع در مجموع طرف مقابل به یک نفع مالی میرسه، به غرض مالی میرسه، برای رسیدن به غرض مالی این عمل در نظر عقلا خود این عمل مورد تناقض قرار میگیره. یبذلون به ازایی شی، توضیحش باید این باشه که فهمونده که این اشکال مثلا محل تأمله از جهت اینکه بین اقاله با اقراض یه فرقی بذاریم که در مورد اقاله با توجه به اینکه طرف میتواند پس نکنه، چون معامله لازم بود دیگه، میتونه پس نکنه، الان یه چیزی بگیره برای این عمل، بله برای این، ولو بعضی از کارها ممکنه فی حد نفسی در نظر گرفته بشه، بعضی از اعمال اینطور باشه که فی حد نفسی در نظر گرفته بشه، این بله چیزی نداره، این مالیتی نداره، مورد رغبت اندل اغلا، مورد تنافس اندل اغلا قرار نمیگیره، ولی این عمل را به اعتبار ما یترتب علیه که در نظر بگیریم، به اون اعتبار بله مورد تنافس هست، اغلا برای اون مالیت هم فرض میکنن. اینطور نیست که اقدام بر او و جعل مال در مورد او بله چیز باشه، جعل مال در مورد او سفهی باشه، جعل مال در مورد او صفحهی باشه. نه، به ملاحظه مقترنات ممکنه اقدام بر شه، اقدام بر عمل خاص اقلائی باشه، در حالی که اگه بدون او بود معامله صفحهی بود و اقدام نمی کردن. حالا از باب چیز آقای تبریزی یاسین فرمود که این در این حیل روایین ها که مشهور دیگه، بله آقای خویی هم دارید ناغن اینجور میکنم دیگر، یکی از راه های فرار از ربا اینه که یک بله در مقام قرض معامله ای انجام بدن که اون زیادی رو که میخوان بگیرن اون زیادی را در به عنوان ثمن در اون معامله قرار بدن، نه اینکه قرض بدن. مثلا همین مثال 1 میلیون، 10 میلیون میخواد قرض بده، 11 میلیون میخواد بگیره، مثلا 10.5 میخواد بگیره، 500,000 تا میخواد اضافه بگیره. خب یکی از راه‌های فرار از ربا که معامله صحیح باشه، حرام نباشه تقریبا، اینه که گفتن اون قرض دهنده میتونه مالی را بفروشه به مال چیزی که مالیت داره فی حد نفسه، این را بفروشه اون به مقدار اون زیادی که میخواست از مقترض بگیره. مثلا همین 10 میلیون که میخواست قرض بده، 10.5 میخواد بگیره، 11 میخواد بگیره. خب یک دفترچه ای مثلا، ولو دفترچه ای که قیمتش مثلا 1,000 تومنه، 5,000 تومنه، ولی مالیت داره، این دفترچه 5,000 تومنی را بفروشد به او به طرف مقابل به همون 500,000 تومنی که میخواست از او بگیره. 500,000 تومن رو میخواد ازش بگیره. خب این دفترچه قیمتش مثلا 2,000 تومنه، 5,000 تومنه، ولی اون مقرض میگه که من میفروشم این دفترچه را به 500,000 تومن، به 1,000,000 تومن یا یه چیز دیگه قیمت دار دیگه. مثلا یه پتویی که قیمتش مثلا اون موقع 20 تومن بوده، مثلا چیز بوده، حالا مثلا 100 تومن بوده، این پتوی 100,000 تومنی رو بفروشد به 1,100,000 تومن، در ضمن این بی شرط بشود که قرض بدهد این بایه 1,000,000 به طرف مقابل، 10 میلیون قرض بدهد به طرف مقابل و چیزی همون 10 میلیون رو بگیره، چیزی اضافه نگیره. اون اضافه را که 1,000,000 میخواست سود بگیره، اون اضافه را در ضمن خرید، در ضمن فروش این دفترچه، در ضمن فروش این پتو مثلا قرار بدن. ایشون فرمود که کسی اومده چیز کرده، من یعنی گفتم این را اگه سوال کرد این را اینا، از این را گفتم اگه از این را کسی وارد بشه ایب نداره، این مقدار پول اضافه را در مقابل بگیره چیز نه. ایشون می فرمود که بنده خدا گفت که این کس اوغلایی نیست، دفترچه که مثلا 5,000 تومنه، ما دفترچه 5,000 تومنی بفروشیم به 1,000,000 نمیدونم به چی، این معامله صفحهی هست که چی اقدامی به این معامله نمی کنه. ایشون می فرمود من در جواب اینجور گفتم، گفتم بله دفترچه خالی، دفترچه که چیزی در قبال او نباشه، همراه او نباشه، خب معلومه که کسی دفترچه‌ای که 5,000 تومان قیمت داره، هیچ عاقلی این رو به 1,000,000 نمیخره، معامله صفحهیه. ولی دفترچه‌ای که به 1,000,000 بفروشه ولی بعد شرط قرض 10 میلیون اینجوری باشه، با توجه به شرطی که در کنار این بی هست، این شرطی که در ضمن این بی شده، اقدام بر این معامله بیع با شرط اینطور نیست که غیر عقلایی باشه. مقصود اینه که در بعضی از موارد ممکنه یک عمل فی حد نفسی در نظر گرفته بشه، عقلا برای او تنافس نداشته باشن، رغبتی به او نداشته باشن، مالی در مقابل او بعض نمی کنن. ولی اگر این عمل مرتبط به امر دیگه ای باشه، در کنار این عمل، در نتیجه این عمل به یک نفع مالی برسن، اونجا نسبت به خود این عملی که مقدمه برای رسیدن به اون نفع مالی هست، به اون غرض مالی هست، در اونجا نسبت به خود اون عمل بله چیزی را قرار میدن، برای خود اون عمل هم چیزی قرار میدن، نه اینکه در نه اینکه مالیت فقط در مقابل همون عین مالیت مربوط به همون عین مورد مبادله باشه، به خود این عمل مالیت نداشته باشه. حالا
امتناع هم
کجا؟
در مقابل امتناع مالک
از بخوان
بهش پول بدین. امتناع
همین این مقدار که این نفس عمل هر عملی هر این درسته، ولی هر عملی این دون میشه گفته اینا خود این اقاله بالاخره یه معامله ای هست، کاری انجام میده، عقدی را ایجاد میکنه، مثل این که حالا عقد نیست در اقاله محل اشکاله که عقده یا فسخ العقده، ولی این خلاصه این مقصود این بود که این توجیهی که این اونچه که در تعلیقه فقه العقود اومده که این اشکال که ما کردیم نفس الاقال مالیت ندارد، این محل تأمل هست در حاشیه دار هذا الکلام لا یخلو من اشکال، این لا مقصود این خود اشکالشون را به اشکال خودشون اشکال داشتن، این بچه باید اینجوری توجیه بشه که این با اون مثال اقراض و اینها فرق داره، اونجا خود اقراض در مورد اقراض به حسب نظر عقلا با همون توضیحی که مرحوم آقای سعد داده اقراض را مالیتی جدای از او حساب نمی کنن، ولی در اینجا نسبت به اقال اینها ممکن میگیم که نه به حسب اعتبار عقلا حساب می شود مال، یعنی خود این عمل دارای مالیت حساب می شود، مثل بعضی از کارا که مثلا در مثل نماز جماعت خوندن برای جای اینا میگن که حق القدم بگیره، نمیدونم خود نماز برای خود نماز مال قرار نمیدن که تیز باشه به عنوان مثلا بله رفتن به اون جای خاص اینا تعبیر حق القدم میگن، یعنی برای این مسیر رو بخواد طی بکنه تا اونجا بره این را برای ولی خود این عمل فی حد نفسی اگر در بعد از او نماز خوندنی نباشه، حرکت از مثلا شخص از خانش امام جماعت حرکت بکنه به اداره بره به مسجد بره، این حرکت مالیتی نداشت، ربط چیز نداره، ولی به ملاحظه اون که بر او مترتب می شود مثلا این نماز خوندن در اونجا که یه بالاخره نفع مورد توجه برای اشخاص هست، این مالیت به اعتبار اون ذل مقدمه پیدا بکنه، این به حسب موارد لا اشکال در این که فل جمله در کثیر از موارد این مالیت خود عمل به اعتبار مایت رتب و علیه محقق میشه، نمیشه انکار کرد این را به صورت فل جمله نمیشه انکار کرد. حالا در مورد جعاله که در کلام اعلام اومده که خدا مرمای صدرم در تعلیق منهاج فرموده به صورت جعاله ما میتوانیم بر اقاله مال قرار بدیم، باید به این توضیحش باید این باشه دیگه که در این موارد به حسب اعتبار عقلا برای او مالیتی حساب میکنن، نه اینطور نیست که این را مندک در مالیت مال مورد اقاله قرار بدن، این پس اینطور نیست که ادله صحت جعاله اینجا را نگیره، برخلاف اون چی که در جعاله بر اقراض مرحوم آقای صدر فرموده، ولی در جعاله بر اقاله خود ایشون قبول کرده که این شرایط عقد جعاله اینجا پیاده میشه این را در قالب عقد جعاله قرار داد. این یک مرحله از بحث. مرحله دیگه این که حالا این ولو فی حد نفسی مشمول عقد جعاله باشه، ولی ممکنه به خاطر ادله خاصه حکم بشه به حرمت او. خب دلیل روایاتی که در مورد اقاله به وضیع اومده ممکنه از این روایات استفاده بشه که در مورد اقاله چیزی به عنوان مالی در مورد اقاله نباید گرفته بشه، در فسخ معاملات یا کسی که حق ابقا داره حق الزام را داره یا باید معامله را به همون حال باقی بذاره، یا اگه میخواد فسخ کنه دیگه چیزی اینجا نمیتونه مال بگیره. ممکنه فی حد نفسی شرایط عقد جعاله درش وجود داشته باشه، ولی به خاطر وجود مانع که روایات اقاله معنی از اقاله به وضعیه باشه، مانعیت درست بکنه، در نتیجه نمیشه نتونیم به این بدیل، به این تخریج ملتزم بشیم. آیا این مانعیت دارد یا مانعیت ندارد؟ این قسمتش بحثش مربوط به همون مطالب قبلی هست که آیا از اون روایت اون نکته عقلایی که از مثل صحیحه حلبی استفاده می شد، صحیحه حلبی که در مورد اقاله به وضعیه استفاده وارد شده، نکته عقلایی مستفاد از این روایت آیا فقط این مقدار هست که جزی از سمن در مقابل اقاله قرار نگیره، یا اینکه ای مالن ولو غیر السمن ای مالن آخر این در مقابل اقاله قرار نگیره. اگه کسی اونجا به اون نکته عقلایی را عام دونست، دیگه طبعا اینکه ماننوفی فی حد نفهی مشمول ادله جعاله هست کافی نیست برای اینکه مشکل را حل بکنه. ولی خب این مربوط به اون بحثه. در اون بحث هم به نظر می رسید که اینطور نباشه، که یعنی نمیشه نکته عام را از روایت حلبی، از روایات مثل روایت حلبی نمیشه استفاده کرد که ای مال در مقابل او قرار نگیره، در مقابل اقاله قرار نگیره، بلکه این که اونی که بود این بود که سمن در مقابل جزی از سمن در مقابل اقاله قرار نگیره. خب این پس در این تخریج جعاله بر اقاله فی حد نفسهی مشمول ادله جعاله هست، مختزی در این قسمت مشکلی نداره. از جهت وجود مانع هم صحیحه حلبی نمیشه از صحیحه حلبی مانع را حتی برای این نحو از گرفتن مال هم اثبات کرد. میمونه اون مرحله آخر که حالا اگه این جعل بر اقاله فی حد نفسه صحیح هم باشه، ولی اون غرض بازاری اخذ العربون را تأمین میکنه یا نه؟ اشکال اینه که این با عنوان بدیل نمیتونه باشه، چون اون غرض عقلایی بر غرض عقلایی در صورتی تأمین میشه که از همون اول در عربون های متعارف، از همون اول یا در پیش قرارداد یا در قرارداد اصلی بی میگوین که این مقدار پول رو که بدیم حق فصل داریم، این حق فصل یا حق فصل خودش را میخرد در مقابل دادن این پول، به طوری که بعد دیگه احتیاجی به التماس کردن به طرف مقابل نداره. ولی اگه در عقد اصلی در پیش قرارداد یه چنین چیزی نشده باشه، معامله تمام شده باشه، الزام باشه، بعدن پشیمون شده، خب جعاله بر اقاله فی ما بعد میخواد محقق بشه یا اون تخریج بعدی هم به همین صورت، اونجا اون احتیاج به التماس بعد از او داره و چه و از نظر بله و از نظر مقدار مالی هم که افراد حاضر بشن در مقابل اقاله بگیرن مختلفه. از قبل خب خیال یه مالی را ممکنه تعیین بکنه، ولی اگه از قبل حق فصل برای طرف مقابل با دادن عربون قرار داده نشه، چه بسا اون من له حق الابقاء حق الزام او راضی به اون مال کم نباشه، بیشتر دنبال مال بیشتر هست دیگه. این اونجه که غرض متداول در عربون را تأمین میکنه اینه که قبل از تمام شدن معامله یک اهرم این دافع عربون برای خودش در این میدان بذاره، بالاخره یه دستگیره باید اینجا بذاره که بعد بتونه ازش استفاده کنه. جعل بر اقاله ولو فی حد نفسی اشکالی هم نداشته باشه، ولی تمام قرض او را تأمین نمی کنه. اگر از قبل برای خودش دستگیر قرار نداده، این همه قرض او را تأمین نمی کنه. شرط در چی؟ شرط در ضمن بی بکنه که شرط بکنه که بعد جواله بکنم.
نه
حالا اون که شرط در ضمن بی چه چیزی باشه اون حرف دیگه. الان فعلا الان اینی که خود عنوان جواله بر اقاله به تنهایی باشه دیگه. اما این بعضی از این حالا این تخریجاتی که گفته شده، این تخریجات رو به عنوان شرط در ضمن بی میتونه بذاره یا نه، اونا یه بحث دیگه. حالا این تخریج، پس تخریج دوم که جول بر اقاله، جواله بر اقاله باشه، فی حد نفسی مانعی نداره، مقتضی برای صحت داره، مانعی از صحت هم نداره، ولی قرض بازاری را تأمین نمی کنه. اما قسمت بعدی که اقاله به شرط باشه، میگه تخریج بعدی اینه که این رو به عنوان شرط در اقاله قرار بدهد، در همون منهاج هم، در منهاج های حکیم هم، در منهاج های خویی هم، بعد از این جواله بر اقاله عنوان دیگه اینه که لو اقاله به شرط مال اینن او عملن کما لو قال للمستقیل اقل تو که به شرط هم تعطی یعنی کزا او تقید صوبی فقبله صحه. به عنوان شرط در اقاله قرار بده، اقاله مشروط انجام بشه. خب این آیا بله صحیح هست یا صحیح نیست؟ این که در ضمن اقاله شرط بکنن، آیا دلیل وجود وفا به شرط اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ این یک مرحله از بحثه. دیگه اینکه آیا این حالا اگه فی حد نفسی این رو گرفت، آیا مانعی برای او وجود داره یا نداره؟ این که فی حد نفسی بگیره، این اشکالش از این جهت پیدا میشه که اگر در باب شرط کسی قائل به این بشه که شرط ولو شرط ابتدایی نافذ هست، لازم الوفا هست، خب مشکلی نداره در این موارد. حتی اگر در ضمن عقد و قراری قرار نگرفته باشه، شرط لزوم وفا داره، فضلا از این که در ضمن عقدی باشه یا در ضمن قراری باشه ولی اون قرار عنوان عقد برش منطبق نباشه. ولی اگه گفتیم که نه، اون شرطی لازم الوفا هست که در ضمن التزام آخر باشه، التزام فی ضمن التزام، المؤمنون عند شروطهم، موضوع وجوب وفا را التزام فی ضمن التزام قرار میده. این التزام فی ضمن التزام آیا مطلق هست؟ هر التزامی را میگیره، چه التزام عقدی باشه، چه التزام عقدی نباشه، ایغا را هم میگیره، یا اینکه نه اختصاص داره به التزام عقدی؟ این محل بحث و محل خلاف هم هست. روی حساب بعضی از محققین قائل به اینن که اگه در ضمن ایغا شرط شده باشه، این شرط لزوم وفا نداره. طلاق مثلا ایغا هست، در ضمن ایغا طلاق اگه شرط شده باشه لزوم وفا نداره. حالا اینجا مشکله مقام اینه که اقاله عقد نیست، اقاله عقد نیست، یعنی محل بحثه. بعضیا گفتن که اقاله عقده، ولی نوعاً در کلمات اومده که اقاله عقد نیست، فسخ العقده، اعلام رضا به فسخ عقد یا تن دادن به فسخ عقد، خود این عقد نیست. خب اگر اقاله عقد نباشه و شرط لازم الوفا منحصر به شرط ضمن عقد داشته باشه، اینجا نمیشه از راه دلیل المؤمنون عند شروطهم این را تصحیح کنیم. ولی اگه کسی قائل به این باشه که موضوع وجوب وفا مطلق التزام مرتبط به امر آخر هست، چه اون امر آخر مضمون عقدی باشه چه مضمون ایغایی باشه، بنابر اون تبدیل اشکالی نیست. این از جهت مقتضی صحت، مقتضی وجوب وفا به این شرط. از جهت مانع هم، اون مانعی که در جواله گفته شده، این مانع ممکنه اینجا رو هم بگیره.